بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام تمام شد در تفسیر آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم. الان انشاءالله آغاز بکنیم آیه بعد رو و نکاتی رو که تلامذه امام شهید آیه مطهری رضوان الله تعالی علیه در ارتباط با حمد بیان فرمودن توضیحاتی رو انشاءالله ارائه کنیم. عرض شد که الحمد در واقع ما درباره الف و لامش قبلا بحث کردیم و تکلیف الحمد رو بر اساس مجموع نظراتی که میشد ارائه کرد ارائه شد. باقی میمونه خود مفهوم حمد که ببینیم مفهوم حمد به چه معناست. میفرمایند که در کلمه حمد در واقع سه عنصر وجود داره و اگر این سه عنصر کنار هم قرار بگیرن خلاصه حمد رو میشه معنا کرد و الا ما در معادل فارسی کلمه حمد رو به شکل یک کلمه مفرد نداریم. در مفهوم حمد ستایش، سپاس و پرستش وجود داره و اگر این سه عنصر رو ما کنار هم قرار بدیم میشه معنای درستی برای حمد ارائه کرد. البته بعضی ها در ترجمه حمد معادلی رو به نام مدح به کار میبرن، ولی واقع مسئله اینه که علی‌رغم این که بعضی ها گفته شده که خلاصه مدح ممکنه نزدیک به کلمه حمد باشه و بعضی ها هم گفتن که کلمه مدح تلفظ دیگری است از کلمه حمد و ممکنه ما دو کلمه داشته باشیم که در واقع دو تلفظ از یک کلمه باشن نه دو کلمه مستقل، چنانچه در لغت عرب خلصه و لخصه رو بعضیا یا آیسه و یعسه را که حروفشون یکیه ولی جای حروف عوض شده نظائری در لغت عرب داره که ما بگیم دو تلفظن از یک کلمه نه اینکه دو کلمه باشن. ولی واقع مسئله اینه که الان حمد معادل مدح نیست. مدح یعنی ستایش ولی حمد در معنای حمد علاوه بر ستایش ما در واقع سپاس و پرستش رو هم داریم. حالا خود ستایش یک در واقع خصوصیت مخصوص انسان، یعنی انسانی که در یک درجه از ادراک و احساس قرار داره که در مقابل کمال و جلال، زیبایی و بها وقتی قرار میگیره عکس العملی در او به وجود میاد به نام ستایش. این احساس یعنی احساس ستایش در مقابل کمال مربوط در حیوانات وجود نداره و مخصوص انسانه. حیوان نه اون کمال و جلال و عظمت رو درک میکنه و نه قدرت داره که ستایش کنه، یعنی خلاصه این حالت اختصاصی انسان. البته این خصوصیت اختصاصی انسان گاهی وقتا در خدمت خصوصیت پست دیگری قرار میگیره و تبدیل میشه به چاپلوسی و تملق. اگر انسان ستایش را در موردی به کار ببره که حقیقتی در کار نیست و کمال و جمال و عظمتی وجود نداره واقعا. منتها حالا سوای این انحراف که در خیلی از رفتارهای انسانی با تنزل درجه انسان ممکنه اتفاق بیفته، اصل این مسئله که خصوصیتی در انسان وجود داره که انسان میتونه در مقابل یک کمال بیاد و خلاصه ستایش کنه و این ستایش رو بدون هیچ گونه طمعی انجام میده نوعاً، چون یک امر فطری و طبیعی است. انسان وقتی به هنر زیبایی مواجه میشه بی اختیار هنر و هنرمند رو ستایش میکنم. اگر از او سوال بکنن میگه من در مقابل چنین عظمتی انسانم و این حالت طبیعی منه که باید این خلاصه عظمت رو ستایش کنم. اما اینکه سپاسگزاری که در ترجمه کلمه شکر در لغت عربی باز یک احساس پاکیزه دیگری است در انسان که وقتی به انسان از ناحیه‌ای خیری و نعمتی برسه انسانیت انسان اقتضا میکنه که نسبت به او اظهار امتنان کنه و سپاس بگه و این خلاصه تعبیری است که در آیات شریفه قرآن کریم هم وجود داره که هل جزاء الاحسان الا الاحسان، گویی مخاطب انسان رو قرآن کریم فطرت سلیم انسانی و وجدان پاک انسان قرار میده که درک میکنه که پاسخ احسان احسان و سپاسگزاری و شکر در واقع پاسخ چنین حالتی است. به تعبیر زیبای روایات ما، اگر کسی خودش رو درست بشناسه خدا را خواهد شناخت. شناخت کامل انسان منتهی به شناخت الله جل و علا خواهد شد. احساسهای خاص انسانی که یکی از این احساسها همین احساس سپاس و فرمانده این احساس وجدان انسانی است که به تعلیم و تربیت‌های محیطی مربوط نیست، یعنی این جزء خصوصیات انسان به تعبیر فلاسفه به ما هو انسان و دیگرگون هم نمیشه. بعضی از رفتارهای انسان در اثر تعلیم و تربیت و در اثر فضاهای محیطهای مختلف متحوله، اما این احساس، این حالت در واقع خاص انسانی، این حالت حالت ثابتی است و مربوط میشه خلاصه به انسان به ما هو انسان که عرض کردم وجدان سلیم و فطرت پاک انسانی که از اون احساسهای الهی در این فطرت پاک وجود داره حاکم به یه چنین حالتی است به نام در واقع شکر. پس تا الان ما دو خصوصیت مدح را که به معنای ستایش بود و شکر را که به معنای سپاس بود داشتیم که این دو تقریبا در معنای هم وجود داره. در حمد شهیدهای مطهری میگن بعید نیست که علاوه بر ترکیب مدح و شکر خصوصیت دیگری وجود داشته باشه که اون خصوصیت دیگه مسئله پرستشه و شاید به این دلیله که آقایون مفسرین اتفاق نظر دارن که حمد مخصوص خداست. به تعبیر ایشون اگر مفهوم پرستش در حمد نبود دلیلی نداشت که ما حمد و مخصوص خدا قرار بدیم، به تعبیر آقای مطهری. اما چون در حمد علاوه بر مدح و شکر، حیث مسئله پرستش هم مطرحه. لذا این آیه مطهره این اتفاق نظر مفسرین رو که تمام حمدها از آن خداست رو قرینه میدن، قرار میدن و دلیل قرار میدن به این که در معنای حمد غیر از سپاسگزاری مفهوم خضوع و فروتنی عابدانه هم وجود داره. لذا خلاصه سپاسگزاری نسبت به مخلوقات وجود داره، مدح و ستایش نسبت به کمال و جلال و بها و عظمت در انسان وجود داره، اما احساس خضوع و فروتنی عابدانه مخصوص ذات اقدس الهیه. و به تعبیر ایشون قانون من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق اقتضا میکنه شکر مخلوق رو ما انجام بدیم، ولی هیچ قانونی اقتضا نمیکنه پرستشی برای غیر خدا داشته باشیم. لذا باید بگیم اگر هم مخصوص خدای متعاله به خاطر اینه که در مفهوم هم علاوه بر مده و علاوه بر در واقع شکر مسئله بندگی و خضوع و فروتنی عابدانه هم مطرحه. لذا تعبیر ایشون اینه که ما چرا نباید انسان در مقابل وسائط انسانی که خدا برای او قرار داده سپاسگزاری کنند؟ مخلوقاتی که خدا به وسیله آنها خیری به انسان میرساند نیز باید سپاسگزاری و قدردانی کرد، تا آنجا که گفته شده من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. پدر، مادر، معلم و تمام آنها که همواره وجود انسان مشمول خیر و احسانهای آنان بوده همه را باید شکرگزاری کرد. هیچگاه نمیتوان به عذر این که من شکر خدا را میکنم و به بندگان کاری ندارم آنان را فراموش کرد و شکر نعمتشان را به جای نیاورد، ولی باید توجه بکنیم که یک جا بنده را باید شکر کرد، یک جا خدا را. بلکه در همان حال که بنده را سپاسگزاری میکنیم باید توجه داشته باشیم که بنده استقلال ندارد. در همان چیزی که از ناحیه بنده به انسان رسیده خداوند پیش از آن استحقاق شکر دارد. علی حال شکر برای بنده مانعی نداره، با فرض این که ما استقلال ندیم به بنده. مدح برای کمال اشکالی نداره، ولی اینا نشون میده که ترکیب مدح و شکر نیست که حمدو درست کرده، بلکه وقتی میگیم حمد مخصوص الله هست معلوم میشود که معنایش تنها سپاسگزاری نیست، بلکه ستایش و پرستش نیز در آن گنجانده شده. خداوند به دلیل اینکه یگان ذات شایسته پرستش است و به دلیل اینکه رحمان و رحیم است او را ستایش و سپاس و پرستش میکنید. خلاصه این که حمد یک احساس پاک درونی است و از اعماق روح انسان سرچشمه میگیرد که جمال و جلال را به ستاید و در مقابل عظمت خاضع باشد. این است که سوره حمد مستلزم معرفت الهی است. تا انسان نسبت به خداوند معرفت کامل پیدا نکند نمیتواند یک سوره حمد را درست و صحیح و به صورت واقعی که لقلقه لسان نباشد بخواند. نتیجه ایشون میگیرند که خلاصه پس ما حمد را یک حالت برخواسته از اعماق وجود انسانی میبینیم که به واقع معرفت خوبی به خالقش داره، عظمت، کمال، جلال و بهاء این خالق رو دریافت میکنه و به خاطر دریافت این عظمت و جلا و بها او رو ستایش میکنه، به خاطر درک نعمتهای بیکران او، رحمت رحمانی و رحمت رحیمی او، او رو در واقع مدح میکنه. مدح و شکر و اون پرستش و خضوع عابدانه، اینا در واقع ترکیب میشن کلمه حمد رو درست میکنن. و این حمد برخواسته از یه چنین نگاه و یه چنین در واقع ارتباطی است که خلاصه ما در برای بنده موحد الهی خواهیم داشت. تعبیر زیبایی ایشون دارن، مثلا ملاحظه کنید که شما وقتی به انسانی برخورد میکنید که دارای روح بسیار متعالی و بزرگی است و او را دارای ملکات و فضائلی تشخیص میدهید و هنگامی که به اون نیاز پیدا کردید، دریافتید که وی بدون هیچ گونه چشم داشتی در رفع نیاز شما دریغ نداشته و خیر و احسان او به شما رسیده، همون مطلب رحمت که در رحمان داشتید، اکنون که شما در مقابل عظمت روحی این شخص خاضع گشته اید، اگر نامی از او در محفلی برده شود، شما همچون بلبلی در مقابل گل قرار گرفته عاشقوار به مدح او سخن آغاز کرده و از ته دل او را می ستایید. این ستایش از عمق روحتان سرچشمه گرفته و چه بسا با این ستودن احساس لذت و راحت می نمایید. ایشون می فرماد در نماز انسان چنین حالتی دارد. ما بارها گفته ایم که عبادت لازمه شناخت خداوند است. تا خداشناسی کامل نگردد عبادت اوج نمیگیرد، که البته اشاره میکنن که نکته جالب این است که در این سوره بعد از الحمد چهار صفت رب العالمین، الرحمن الرحیم و مالک یوم الدین هم وجود داره که هر کدام دری به سوی چنین شناختی از مبدأه. ولی قبل از اینکه این صفات هم بیاد، به تعبیر ایشون اختصاص حمد به ذات اقدس الهی، یعنی به الله جل و علا که دارای عالی ترین درجه است، برای اینکه ما یه چنین معرفت و نگاهی را برای حامد ذات اقدس اله قائلیم، یعنی این نگاه رو در او ایجاد کرده این سوره که ذاتی داریم که قطع نظر از کارهای او و احسان او به خودم و قبل از این که من آغاز و انتهای علم و دانش و آفرینش خودم و این گیتی پهناور نظر داشته باشم، او خودش شایسته حمد است، او را باید بستاییم. یعنی مرحوم طاهری حرف مهمشون اینه که این الحمد حتی قبل از الرحمن و الرحیم و قبل از رب العالمین و قبل از مالک یوم الدین داره مطرح میشه. و معتقدن البته این درجه که من قبل از سائر اسمای حسنای الهی خود این نوع حمد را که ترکیب از اون سه عنصر بود مختص ذات اقدس اله بدانم، قبل از سایر اسماء حسنای الهی، این خودش یک درجه بسیار عالی از معرفت که این درجه خلاصه برای کسی شاید کمتر به وجود بیاد، شاید این درجه خواست انسانهای خاص اهل بیتی باشد که امیرالمومنین فرموده الهی ما عبدتو که طمعا فی جنتک ولا خوفا من نارک بل وجدتو که اهلا للعبادت فعبدتوک، یعنی با قطع نظر از حیث رحمت رحمانی و رحمت رحیمی، ربوبیت الهی، مالکیت او که انشالله اینا رو بعداً در اسماء حسنای الهی بحث میکنیم، خودی چنین کمالی یک درجه بسیار عالی است که قراره از برای معرفت انسانی، خلاصه انسان عارف و معرفت انسانی به چنین اوجی از کمال به تعبیر ایشون میرسه. علی ای حال ملاحظه کردید فرمایشات آقای مطهری را که به طولهی بنده عرض کردم چون نکات ارزشمندی دارن و باید این نکات بررسی بشه. اولا ترکیب حمد از سه عنصر، ثانیا اختصاص همه حمد ها به خدای متعال، ثالثا اختصاص حمد به خدای متعال قبل از پرداختن به چهار صفت دیگر خدای متعال و در واقع تلقی چنین درجه از کمال و نگاه معرفتی به انسانی که خدای متعال رو در این درجه شناخته، ذاتی است که مستحق حمد به معنای بالاترین درجه ستایش، سپاس و بندگی است. و این رو هم ایشون میخوان بفرمان که بالاخره خصوصیت انسان کامل است و ما هم با همین نگاه حالا انشاءالله تکمیل میکنیم بعدن فرمایشات ایشون رو از بیانات اساتید بزرگوارش، این موضوع انسان را در حمد و سوره مبارکه حمد یعنی فاتحه الکتاب مهمترین موضوع قرآنی تلقی کردیم انشاءالله، تا انشاءالله بعد از ایام فاطمیه بتوانیم بحث رو انشاءالله ادامه بدیم و نظرات سایر اساتید ایشون رو هم انشاءالله جویا بشیم ببینیم اساتید بزرگوار ما و اساتید ما حضرت امام و علامه در این رابطه چه می‌فرمایند. به برکت صلوات بر